بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. دیروز عرض کردیم برای شناسایی پیامبران، پیامبران راستین از مدعیان نبوت دروغین سه تا راه داریم. راه اولین است که خود این پیامبر دارای معجزه باشد که اعجازش دلیل بر ارتباط او با عالم بالاست. راه دومین است که پیامبر پیشین پیامبر آینده را به اسم معرفی کند یا به وصف، و هر دو در باره پیغمبر اکرم موجوده، هم دارای معجزاتی است و هم عهدین نبوت پیغمبر اکرم را بشارت داده اند. بشارات عهدین خودش یه موضوعی است. بعضی ها حتی کتاب مستقلی در باره بشارات عهدین نوشتند. اما راه سوم هست که اون راه، راه ابتکاریه. اون این است که انسان از طریق قرائن و شواهد پی ببرد که این نبی، نبی صادق است، نبی کاذب نیست. عرض کردم اولین کسی که این راه را پیموده است قیصر رومه. هنگامی که پیغمبر اکرم نامه به او نوشت، نامه پیغمبر به قیصر روم، روم شرقی، چنین بود: من محمد ابن عبدالله الى هرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدى لأدعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یعطیک الله اجرک مرتین. این نامه پیغمبر اکرمه. اولا نام خودش را جلوتر آورده. چرا؟ پیغمبر اکرم افضل خلایق، اون مرد کافره، نباید پیغمبر نامش را عقب ببرد، باید حتما جلوتر و نام او بعدن. بعد البته از او هم احترام کرده، گفته عظیم الروم، چون میخواد نامش اثر بگذارد. احترام کردن در اینجا اشکالی ندارد، چون میخواد اثر بگذارد. تازه دروغم نیست، عظیم الروم رئیس رومه. سلام علی من اتبع الهدى. نباید این عبارت ها را ما به دوستان بنویسیم، این نامه را باید به افراد مقابل نوشت. گاهی برخی اشتباه میکنند و برای دوستانش، حتی برای بزرگان که نامه می نویسند، در آخر میگن سلام علی من اتبع الهدى. این عبارت خوبه، جزء قرآنم هست، اما هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. پیامبر این جمله را در برابر کافر می نویسد. بعدن می فرماید لأدعوک بدعایت الاسلام، من تو را به اسلام دعوت بکنم، اسلم اسلام بیاور، تسلم هم در دنیا و هم در آخرت، یعتکالله اجرک مرتین. دوتا پاداش به شما میدهم. چرا یه پاداش؟ چرا دو پاداش؟ علتش چیه؟ اولا اسلام بیاورد سبب بشود که دیگران هم اسلام بیاورند. قهرن یک پاداش مال خودشه، یک پاداش هم سبب بشود که این جمعیت اسلام بیاورند. میگن پیغمبر اکرم فرموده خبر است، من نمیدونم، الناس ارادین ملوک هم، اگر ملک راست باشد مردم هم راستن، اگر کج باشد مردم هم کج. میفرماید یعتک الله اجرک مرتین، یک برای اسلامت، یکی هم سبب میشود که بر دیگرانم که اسلام میآورند آن هم یه پاداش. بعدن میفرماید اگر اسلام نیاوردی گناه عریسین بر توست. عریسین کیا هستن؟ محققان اختلاف دارن که عریسین مثلا مراد کسانی که تابع او بودن. گاهی میگن نسخه اکارین کشاورزان. در هر حال معلوم میشود که اگر اسلام بیاورد دو پاداش، اما اگر اسلام نیاورد دوتا به اصطلاح جرم، دوتا گناه، یک گناه خودشه، یکی هم گناه این ملت سبب شده از بین اسلام و امت. نامه را پیغمبر اکرم به کسی داد و آورد به شام. روم غربی غیر از روم شرقی، روم شرقی همین ترکیه هست، اون در اون زمان مطرح نبود. روم غربی که همان شام و شامات و فلسطین و همه اینها را بگیرد، نامه را آورد. و البته اون کسی که نامه را آورده ادب را رعایت کرد که بخواد نامه را به ملوک بدهند چه رقم بدهند. نامه را دادند و بردند و ملک باز کرد و گوهن چیه؟ نامش بر نام من مقدم شمرده، باید تحقیق کنم این فرد کیه که با این قدرت به من نامه نوشته از که اسلم تسلم، این کیه؟ تحقیق کنید. گفت برید ببینید در شام، در منطقه شام کسانی هستند که از مکه در اونجا باشند. خب مردم مکه می آمدن شام برای تجارت، رحلت از شتاء و سیل رفتند و گشتند، دیدن عجب ابو سفیان با همراهانش در شامه. گفت بیارید اونها را. آوردن ابو سفیان را. گفت بزرگ شما کیست؟ گفتن ابو سفیان. گفت این جلو بگستد، رفقاتانم پشت سر بگستن. بعدن گفت به رفقا بگید اگر ابو سفیان در سخن اشتباه کرد خبر به من بدهی. ابو سفیان گیر کرد، راست بگد به ضررشه، دروغ بگد پشت سر او را عرض کنم خدمتون که گزارش میکنم. گفت من از شما سؤال میکنم از نویسنده این نامه، او را میشناسید؟ گفتن بله. گفت من 7 از شما سؤال میکنم، جمع قرائن و شواهد. 1 آیا خانواده نویسنده این نامه خانواده پستیست یا خانواده شریف؟ ابو سفیان دندان به جگر گذاشت، گفت نه، خانواده خانواده شریفی، خانواده هاشم رئیس مکه هستند و سالیان درازی ارز کنم حجاج بیت الله را خدمت کردند. نه، خانه شریفه. سال دوم آیا در نیاکان این مرد کسی بوده که ادعای سلطنت کرده باشد یا نه؟ ابو سفیان گفت نه، در نیاکان این مرد کسی ادعای سلطنت نکرده. 3 من از شما سؤال میکنم آیا نویسنده این نامه در طول زندگی از او دروغ شنیده اید یا نه؟ ابو سفیان دندان روشیان گذاشت گفت نه، این مرد امین است و صادق، ما دروغ از او نشنیدیم. چهار، چه طبقه ای بر این ایمان آوردن؟ اشراف مکه ایمان نیاوردن، اما جوانان و طبقه پایین ایمان آوردن. سؤال پنجم، سؤال من این است که آیا کسانی که بر این ایمان آوردن شده که اینها از ایمانشون برگردن؟ ابو سفیان گفت نه، کسانی که تا حال ایمان آوردن بر نگشتن. گفت آخرین سؤال من این است که این در جنگ غالب است یا مغلوب؟ گفت گاهی غالبه گاهی مغلوب. گفت اگر این مسائل که پرسیدم جواب گفتی، این جواب ها درست باشد، این پیامبره. چرا؟ گفت اولا سؤال کردم که خانواده او شریف است یا نه؟ گفت شریفه، انبیا همیشه از خانواده های بلند برمیخیزن، نه از خانواده های پست. سؤال کردم که آیا در نیاکان این مرد کسی بوده که ادعای سلطنت کرده باشد؟ گفتید نه. اگر در نیاکان این مدعی سلطنت بود، احتمال دارد این آدم تابع اون نیاکانش شده، میخواد اون را زنده کند. از این که در خانواده این مدعی سلطنت نبوده، معلوم میشود این آدم در ادعای نبوت تابع اون مرد نیست که الان سلطنت نیست، بزرگتر از سلطنت گیر او بیاد. سؤال کردم بر این که آیا در زندگی از این دروغ شنیدید یا نه؟ گفتید نه، انبیا همیشه دروغ نمیگن. این آدم که 40 سال دروغ نگفته، ممکن نیست بعد از 40 سالگی چنین دروغی را بگوید. چهار، پرسیدم چه طبقه بر این ایمان آوردن؟ گفتن اشراف مکه ایمان نیاوردند و جوانان و طبقه پایین. اتفاقا انبیا همیشه چنین بودند، طبقه پایین و جوان به اینها ایمان می آورد. سؤال کردم بر این که آیا از میان پیروان او کسی مرتب شده یا نه؟ گفتید نه، این از ویژگی های انبیا، هیچگاه کسانی که به انبیا بگرون اونها از ایمانشون بر نمی گردن. سؤال کردم که آیا در جنگ این غالب است یا مغلوب؟ گفتید گاهی غالب است گاهی مغلوب، انبیا چه دیدن؟ کرم گفت اگر این جواب ها درست باشد، این نبیه اولین مردی که این راه را به روی ما گشوده است، جناب قیصر است، از راه جمع قرائن و شواهد. ما هم از این مرد چه کنیم؟ پیروی کنیم. در باره پیغمبر اکرم هر سراح به روی ما بازه. راه اول معجزاتش، معجزه جاودانش قرآنه. مردی که 12 قرن، معذرت میخوام 14.5 قرن، فریاد میکشد قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این چه معجزه بالاتر؟ عرض کنم جناب ادمرار در اینجا یه نکته دارد، توجه کنید. ادمرار میگد این آدمی که این آیه را آورده حتما نبیه، اگر غیر نبی بود به این قاطعیت سخن نمیگو. اینکه با این قاطعیت سخن میگوید قل لئن اجتمعت الانس والجن، معلوم میشد پیغمبر است، از عالم بالا الهام میگیرد. و الا غیر پیغمبر محافظه کاره، آدم های محافظه کار به این قاطعیت سخن نمیگویم. شما دیدید کسانی که اهل سیاستن، سیاست مداران، همیشه در سخنان خود واو واویدا میگذرن. واو واویدا میدونه چیه؟ یعنی دو پهلو سخن میگوین که اگر نشد اینها راه گریز داشته باشن. پیغمبر برای خودش راه گریز قرار نداده، معلوم بشود که این مرد از آدم بالا الهام گرفته. پیغمبر ما علاوه بر معجزات عرض کردم بشارت اهدینم هست، این آیه را هم خوندیم، مبشرم به رسول یعطی من بعد اسمه احمد. متاسفان مترجم ها نباید احمد را ترجمه کنم، آقایانی که اهل قلمن در ترجمه اعلام را ترجمه نمی کنند، علم اسمش نمیگن، ترامپ اسمش نمیگن، ترجمه نمی کنند. این آقایان آمدن احمد را ترجمه کردن به نام ستوده. ارکرم ستوده، ارکرم فرقلیتا به معنای ستوده است. آنها میگن فرقلیتا به معنای تسلیده، که همان جبرئیل امین باشد یا روح القدس. نباید در ترجمه علم را ترجمه کنند. در علم از کتاب انگلیسی می نویسیم نام مؤلف اسمش را می گاریم، فرانسه اسمش ترجمه نمی کنند، ولی مترجم ها ترجمه کردن احمد را به معنای ستوده. ولی ذا در فرقلیتا اختلاف است که به معنای ستوده است یا به معنای تسلیده. قرائن عرض کردم که مراد ستوده است، مراد از قلم تسلیده نیست. و اما جمع قرائن و شواهد، همگی جمع بشویم و قرائن و شواهد جمع کنیم و یقین پیدا کنیم این پیغمبره. عرض کردم در دادستانی اگر میخوان یک پرونده بزرگی را قضاوت کنن، دادستان چه میکند؟ جمع قرائن و شواهد میکند که آیا این آدم قاتل هست یا قاتل نیست، این آدم سارق هست یا سارق نیست. از قرائن و شواهد یا میفهمد سارقه یا میفهمد آدم پاکیه. ما هم از جمع قرائن و شواهد پی ببریم که این مرد بزرگوار چگونه است. اولا بشماریم، اولا امیه. امیه یعنی چه؟ امیه یعنی آدم بی سواد؟ ابدا. امیه نباید بگیم بی سواد، فحشه. اگر کسی امیه را بی سواد معنا کند، جسارت به آستانه قدس پیامبر کرده. امی یعنی درس نخونده، درس نخونده، اما به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. نوشتن و خواندن بلد نبود، نوشتن و خواندن وسیله است. اگر پیغمبر بدون این وسیله به زل وسیله برسد، این کماله. فرض کنید بر این که یه بچه هست بخواد برد بالا، پلکان میخواد، اما مرد بزرگ بدون پلکان میره بالا. پلکان وسیله است، خواندن و نوشتن وسیله است. انبیا و خصوصا پیغمبر اکرم بدون این وسیله حقایق را خونده. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. این یک. ثانیا پیغمبر اکرم کتابی آورده که این کتاب 14 قرن است بشر روی این کار میکند، هنوزم جای کار هست. این چه دریای ناپیدا کرانه است، که دریای ناپیدا ساحل است، که 14 قرن بشر روش کار کرده، هنوزم جای کار در قرآن هست. این حاکی از آن است که این کتاب، کتاب محدودی نیست. شما شاهنامه ای که الان بزرگترین کتابه 30,000 از کنم خدمت که بیت دارد یا 60,000 بیت دارد، 10 نفر روش کار کنن کارش تمامه. اما میبینیم بعد از رحیل پیغمبر اکرم صحابه، تابعین، علما، لغوی ها، مؤرخ ها، فقها ها، فلاسفه، هر کسی طبق فن خود در قرآن کار کرده، هنوزم جای کار هست، هنوزم حقایقی هست که باید کشف بشود. از اینکه این کتاب ناپیدا کرانه هست، این خودش حاکی از این است که این مد این کتاب مال خودش نیست، مال عالم بالاست. سه، ما در این قرآن مجید ابدا اختلافی نمیبینیم. انسان اگر چیزی را بنویسد در دوران جوانی به سن 40 سالگی برسد، میبیند بین نوشته های اول و دوران جوانی سر تا پا اختلافه و این اختزای بشریته. بشر انسان ناقصی هست، به تدریج کامل می شود. اما در این قرآن مجید از اول تا آخر اختلافی نیست. سمود را، داستان سمود را چند جا تکرار کرده، داستان عاد را تکرار کرده، داستان آدم را کرارن گفته، سرگذشت موسی را گفته، اما ابدا در میان اینها اختلافی نیست. اون هم که در ظرف 23 سال از یک طرف آتش میبارد دشمن، آتش بر سر مسلمانان میریزد، زیر بار آتش هستند. از این طرف یهودانی هستند که در داخل اخلال میکنند، از اون طرف منافقینی هستند که میخوان مسلمان ها را، در واقع مسلمانان واقعی را برگردانند. در چنین شرایطی که آتش دشمن هست، در داخل هم یهود و منافق هست، کتابی میآورد از اول تا آخر در صدها موضوع بحث کرده. آقایان میگن 600 موضوع، من نشمردم، اما در این اختلاف نیست، بلکه هرچه زبان بگذرد حقایق بالاتری از آن کشف میشود. قل لو کان فیهما آلهتن الا الله لفسدتا. جمع قرائن و شواهد خودت بکن. من یک قرینه را خواهم گفت که گاه بیگاهی در این ایام حقش بود بگیم. یکی از برائن بر صدق نبوت پیغمبر اکرم پیروان اوست، از این که علی با این تقوا، با این علم و دانش پشت سر این پیغمبر اکرم هست، از این که سلمان به اصطلاح زمان و ابوذرهای زمان پشت سر این مرد هست، ما از همین پی میبرم که این مرد مرد الهی بوده. از تلامیزش موقعیت استاد درک میکنیم. امیر مؤمنان با این نهج البلاغه بر جهان افتخار میکند. نهج البلاغه دریاییست برای ما، این خودش را غلامی از غلامهای پیغمبر، شاگردی از شاگردان پیغمبر اکرم، به تمام معنا پشت سر پیغمبر اکرم از 100%. از این تلامیز به عظمت استاد ما پی میبریم. خیلی میتوان از این حقایق را کشف کرد. و یه چیزی بگم یه خود دلت شور بزند، امیر مؤمنان با لشکر خود میرفت طرف شام، آمد به یک نقطه رسید برای محاصره ارکرم و آبیه، هنوز به صفین نرسیدن. در وسط راه به یه جایی رسید و هوا خیلی در اونجا خنک بود و کسانی که در اون منطقه بودن به استقبال علی و لشکر علی آمدن. همان نزدیک هایی که عرض کنم خدمت که الان منطقه به اصطلاح مرزی عراق است، سوریه، اینها آمدن برای علی و لشکر علی که استقبالش آمدن. عرض کردم فالوده آوردن، نه این فالوده که شما دارید، فالوده اون زمان برفهایی که در سر کوهه می آوردن مقدار شیره خرما می ریزن، این فالوده اون زمان بود. به تمام لشکر علی پخش کردن، مال علی را هم آوردن، اما علی نخورد، همه خوردن. آمدن عرض کردن آقا مگر این کار ما کار خلافی بود، چرا میل نفرمودی؟ آخ بر وفا. گفت پیغمبر اکرم چون از این قضا میل نکرده، برای من گوارانیست که از این قضایی بخورم که پیغمبر اکرم نخورده. وفا را ببین، از این که چنین شخصیت های عظیمی به پیغمبر اکرم ایمان آورده ان، باید پی ببرم که این مرد مرد الهیست. علاوه بر این عرض کنم افعال پیغمبر اکرم خودش حکایت از نبوت او میکند. در سر تا سر زندگی همه اش دنبال عدل است و تقوا. یکی از قرائن به اون چه که آورده به دقت عمل کرد. خیلی ها هستن که سیاست مدارند و میگن عمل نمی کنن. امام چه گفت؟ گفت بگید ببینم پشت این قرآن یه چیز دیگر نوشتن یا نه. اما پیغمبر اکرم جدن به اون چه که گفته و ایمان آورده، تا اون چه ایمان می آورد که نماز می خواند، عرض کنم پاهایش بلند می کند، پاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. همه این قرائن را ما جمع کنیم پی ببرم که پیغمبر اکرم مرد الهی بود. البته قرائن و شواهد بالاتر از آن است که در این مجلس کوچک من احصا کنم، چون وقت ما محدوده به همه اکتفا میکنم. اما دلم میخواد امروزم یک مختصر اشکی از شما بگیرم. آقا امیر مؤمنان، شما در این مسیر راه فالوده آوردم میل نکردی، چرا؟ گفتید برای من گوارانیست که پیغمبر از این میل نکرده و من بخورم. علی جان فرزند تو هم ابد فضل عباس، اون هم دارای چنین وفایی بود، وارد شریعه فرات شد. چند روز از تشنه است به تمام معنا، هوا گرم است و تشنه است و عرق کرده. عرض کنم یک مش آب فرات را برداشت، هنگامی که برابر دهانش آورد، فذکر عطش الحسین و اولاده و اصحابه، یادش آمد عجب برادرم حسین تشنه هم، فذکر عطش الحسین. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده این کنت لا تکونی. همیشه حقایق و اخلاق قابل وراثت. پیغمبر عرض کنم وفایش به علی، علی هم وفایش به فرزندش عباس سرایت کرده. سلام الله علیهما حینما ولدما حینما استشهدما و حینما یبعثان حیا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.